بسم الله الرحمن الرحيم.
بيان قاعده خدا. تنبیه پنجم ظاهرا عرض کرده میشه که تزاحم بین محرمین باشه، اون دیگه تمامه. تنبیه ششم این است که ترتب گاهی یک مرحله‌ای، ولی گاهی ترتب چند مرحله‌ایه. اینم خودش یک نکته ای. توضیح مسئله این است که گاهی دو تکلیف، دو تکلیف داریم و یکی اهم است یکی مهم. مثل این که باید اسرار که انقاض غریق بکنه، اینجا الان دو غریق هستند که یکی انقاض یکی اهم از دیگری، یکی به هر حال مسلمانه یکی غیر مسلمانه. خب اینجا اون انقاض مسلمان اهمه. این همون چیزی بود که تا به حال باش سر و کار داشتیم. اما قسم دومی هم فرض می شود که تکلیف متعدد باشه به نحو طولی، یعنی در همین مثال 3 نفر 4 نفر در حال غرق شدن هست و سلسله مراتب اهمیت هم در اینجا متصوره. تا به حال فرضمون قسم اول بود که 2 نفر هست، اما در این قسم دوم فرض اینه که 2 تکلیف بیشتره، 3 تا 4 تا 5 تا، و نسبت بین اینها اهم و مهمه به این شکل که از طرف که مثلا اون 3 نفری که دارن غرق میشن، اون آقای الف در اولین درجه اهمیته، آقای 2 در دومین درجه اهمیته و آقای 3 در سومین درجه اهمیته. اینم متصوره، تمام نیست، جایی که تزاحم میان 2 تکلیف نیست بلکه بین تکالیف 3، 4، 5. این قسم دوم اگر اون موارد تکلیف متساوی باشن، خب طبعا در تزاحم بین متساویین یا متساویات تخییره. اما اگر تزاحم بین متساویات نباشه، چند تاست و اهم و مهم داره و اهم و مهماش هم طولی همه، 1، 2، 3 اینجوری طولی، اولی اهم از 2 تاست، دومی اهم از 3 و همینطور. خب دیگه آنه این کار خودش دیگه، بارها هم گفتیم که بارها ما اینجا عرض کردیم که اهم و مهم محل اصف فقه ما قاعده مند نشده، بیشتر به شمل فقاهتیش اینا. اگر بخواهی وقتی بحث بکنیم باز خیلی بحث بکنیم که یه جاهای شده از سانه این که اصلا نشده. یک قواعدی برای تشخیص اهم و مهم آمده، تو اصولا اومده قواعد مهمی هم هست، ولی اون سلسله مراتب واجبات و محرمات این تنها شده. خب این اهم و مهم هایی که ما تشخیص میدیم چند تا؟ سوال اینه که در این قسم دومم شما ترتب قائلی؟ بله ترتب قائلی، منتهی ترتب اینجا چند مرحله ای، یعنی همزمان اینجا الان 3 تا 4 تا حکم ترتبی وجود داره، منتها اون دومی مشروط به چیه؟ میگه اول باز انقض الغریق، 3 نفر دارن غرق میشن، اهم اون اولیه. خب الف رو انقاض بده، تکلیف به اهم اولی مطلق مطلقه، تکلیف به دوم مشروط به چیه؟ اگر الف رو عصیان کردی با رو انقاض بکن. تکلیف سوم 2 تا شرط داره، اگر عصیان کردی اولی را و عصیان کردی دومی را، یعنی اون 2 تا را عصیان کردی، عصیان دو تکلیف بالا سری و اهم اگر محقق شد حالا مهم رو انجام بده، این سومی رو انجام بده و حتی حالا این ستا ما زنجیری ستایی برد کردیم اونطور یه جایی زنجیری ستایی باشیم سیدی آمد صد نفر داره قرد میشه اون فقط یه نفر میتونه نجات بده و اینها اگر مساوی باشن یه حکم تخییری داره، ولی اگر اون صد تا صد رتبه داشته باشن شرحن هم اهم و مهم بشه، حالا بر شکلی که فرض بشه همینطوره. یکی اون اهمی که در بالا ایستاده و قله هست یه حکم مطلق بی قید داره، بقیه همه قید دارن، بر حسب درجه اهمیت قیدها کم و زیاد میشه. اونی که در مرتبه دوم قرار گرفته میگه اگر اولی رو اسیان کردی من رو بیان، اونی که مرتبه سوم قرار گرفته میگه اگه اون دوتا رو اسیان کردی من رو اطاعت بکن، اونی که تو مرتبه چهارمه میگه اگر اولی و دومی و سومی رو اسیان کردی چهارمه رو بیان. این طبیعت قاعده است. همون استدلالی که بر تلسل داشتیم اینجا میاد. بنابراین این در این تنبیه ششم در زید ترتب عرض ما این است که ترتب گاهی دو مرحله ایست در تضاهم دو حکم، گاهی ترتب بیش از دو مرحله داره، سه چهار پنج الی ما لا نهایت له، تا حدی که تکالیف متضاهم متعدد باشد و درجات اهم و مهم داشته باشه. این هم قسم دومه. پس ترتب ربما یفرز در دو تکلیف متضاهم که اهم و مهمن و ربما یفرز که اکثر من تکلیفین متضاهمه. این دو قسمه. اونجایی هم که در اکثر از تکلیفین متضاهمین باشه از شمد که از کتاب بعد هست و ترتب چند مرحله ای میشه با همین توضیحی که عرض کردم. این دو قسمیه که اینجا وجود داره. از شمد که اینم ششم واجبات غیریه رو حالا گذاشتم بعد میگم. این ششم حالا این بود که بعد به ذهنم آمد، میخوام اینو زودتری بگم راحت‌تر. نه اون حالا بعد میاد تو موقعه. در معصیت ها سه قسم تضاهم در اینا با متصوره درش، چون تضاهم رو دیروز عرض کردیم گاهی بین واجبینه، اینجا گفتیم حالا واجبین یا واجبات، گاهی تضاهم بین واجب و محرمه، اونم باز همینجوره میتونه متعدد تصور بشه، حکمش هم حکم قبلیه. گاهی هم تضاهم بین محرماته، محرمتین دو امر محرمه یا مجموعی محرماته، اونم القصه القصه، یعنی همون داستانی که در این سقص دیروز عرض کردیم اینجا میاد. تو گاهی دوتاییه گاهی نه، یه زنجیره به بالا در هر یک از اون سقص که ما الان مثالمون و تأکیدمون در همه قسم واجبین بود، چون ترتب در واجبین بود یا واجبات بود، تو قسم دو سه غالبا ترتب نبود ولی حکمش همونه اگر تحصیل صدا بکنه. بله اون دو نفر هم باشه همونه، یه نفر هم بتونه بیاد.
ولی با فرض انقلاب اینجا مسئولیت تعداد انسانی که به خلاف ترتبشون
همون بحث قبل دیگه. بله یعنی اگر کسی بگه که اونو که انجام نداد میتونست این انجام بده، این مجوز تعدد عقابه، خب عقاب متعدد میشه، اونجا دو تا بود اینجا سه تا چهار تا میشه، مانعی نداره. این همون اشکالی که شما میفرمایید اختصاص به اینجای سه تا و چهار تا نداره، مثلا اینجا خود وضوح بیشتر داره. نایلو در همون دوتا همین بود دیگه، صاحب کفایه میگفت که مگه میشه بگیم که یک قدرت بیشتر نداره دوتا عقابش میکنیم، یه جوری حلش کردیم. حالا اینجا میگیم یک قدرت نداره سه تا عقاب میشه، چهار تا عقاب میشه، الکلام الکلام فرق نمیکنه، همون بحثا اینجا تکرار میشه. البته تابکه پایی که اشکالی رو ترسوم میکرد در اونجایی که زنجیری ستایی و چارتایی باشه خود استبعادش قوی تره. این درست بگیم این آدمی که یه قدرت داره و هیچ کدوم انجام نداد 3 تا 4 تا 5 تا عقاب داره، فرق نمی کنه. اگر اون دوتا رو تصویر کردیم به یه شکلی اینا هم قابل تصویره. حالا با اون ما هم اون نظری داشتیم که اونجا عرض کردیم دیگه. همینجا این قسم دیگه هم که اینجا چه هست جدا نمیشه، اون جدا هم بگیم میبینه داره. تنبیه هفتم اینه که گاهی هست این تعدد تکالیف هست، اما عرصبت که و اهم و مهم هم هست، ولی نه زنجیره اهم و مهم که 1, 2, 3, 4 پلکانی باشه، بلکه مثلا تضاهم بین 4 نوع تکلیف داره که 2 تاش در درجه 1 درجه اهمیت هست، 2 تاش در درجه دیگه هستن. مثل اینکه الان اینجا 4 نفر داره قرق میشن، 2 تاشون در یه رتبه هست مسلمان هست، 2 تاشون هم کافر هست، کافر ذمی چیزی هستن. خب اینجا ترتب ما 2 مرحله بیشتر نیست، برای اینکه اون 2 تای اولی در 1 درجه اهمیت هست فرد مخیره، 2 تای دومی هم در 1 درجه اهمیت هم فرد مخیره، ولی مجموع این 2 تا انتقال از مجموعه 2 تای اول به یکی از 2 تای دوم این به نحو ترتبه. این ترتبه خاص دیگری است اونجا، در واقع ترتب بین 2 تا و 2 تا. اون فرض ثابت این بود که ترتب 2 تا ترتب داشتیم، اینا بیار، اگر نه با را بیار، اگر با نه جیم را بیار، اگر جیم نه دال را بیار. اما اینجا الف و بیم در یه رتبه، جیم و دال در یه رتبه، در اون رتبه اول تأخیر بین این دوتا، در رتبه دوم هم بیار تأخیر بین این دوتا، ولی ترتب اینجا 1 ترتبه. میگه یکی از اون دوتای اولی که مسلمان هم نجات بده، یکی از اون دو تا تعیین بده، چون مساوی اون دو تا در رتبه اول. اگر یکی از اون دو تا رو انجام ندادی و اسیان کردی، حالا یکی از اون دو تا رو اسیان بکن. اینجا ترتبه متأخر، ترتبه روی زمینه یک تأخیره، اینجا ترکیب شده، تضاهم تأخیری تساوی داریم در این دو تا و این دو تا، ولی سرجم این دو تا مقدمه بر اون دو تا. اینجا اون وقت ترتب اینجوری میشه، احد مسلمین را انقاض بکن، بعد میگه اذا عصیت هذا الامر و احد ما را اسیان نکردی، پس حالا احد الکافرین را انقاض بکن. این هم نوعی دیگری، اینجا باز ترتبه، ولی ترتبه چند مرحله ای نیست، 1 مرحله ایست، منتها در هر مرحله یک دائره متعدد داره، حالا 2 تا یا 3 تا یا 4 تا. این هم یه نوعه که باز مصداق هم داره. تنبیه هشتم هم ترتب در مستحبات و مکروهاته. قاعده که ما گفتیم در مستحبات و مکروهات هم جاریه، یعنی قاعده هم تضاهم در اونها جاریه و هم قانون ترتب در فرض اهم و مهم جاریه، در واقع تخییر و ترتب و ملاک و مبانیش همون رو که گفتیم. ببینیم گاهی در آن واحد ما ببینیم که مستحبات زیادی وجود داره، یه دیگه توی بعضی از مناسبت ها و مواقع ببینیم در یک ظرف 10 مستحب جعل شده و نمیشه اونا رو جمع کرد. در موقعیت های ویژه اینطوره، بلکه در همه موقعیت ها بشر اینطوره. ما در هر حالی مستحبات فراوانی سر ما ریخته، بخاطر اینکه مساله فراوان بوده. ما همین الان که اینجا نشسته شما 10 حالا واجب نمیدیم، 10 مستحب الان وجود داره که خطابش تامه و الان هم موجوده. خب این مستحبات قدرت من کفایت برای صرف در همه اونها نمی کنه، قدرت من کفایت میکنه برای صرف در هر صورت که یکی دو تا سه تا چهار تا از اینا. خب حالا فرض اینه که میخواد مستحب با عمل میکنه دیگه، یعنی میخواد اون مستحبات رو رعایت میکنه، میتونه زیارت بره، میتونه بره دیدن پدر و مادرش، میتونه چی در آن واحد الان ده ها مستحب موجود مطروحه. خب میگن این اجتماع و تضاهم تکالیف استحبابی اختصاص به یک مناسبت های خاص نداره، که مثلا روز عرفه ده ها دعا و نمیدونم چی آمده، چقدر عمل وارد شده و نمیشدن جمعش کرد. این تضاهم در اعمال مستحبی، ولی این یک نوعه که در مناسبت خاصه، یه نوع تضاهم همیشگی ما داریم، یعنی همیشه اونقدر تکالیف مستحب وجود داره که باید انتخاب کرد. از صلات و قربان و کل تدیم، یعنی هر چه نماز بخونه، هر چه ذکر بگه، بازم مستحبه. حد نداره این اذکار، خود ذکر لا اله الا الله، ذکر استغفار، ذکر صلوات، نمیدونم نماز، قرآن، قرائت قرآن، تقرأ ما تیسر من القرآن، همه احوال زندگی یک انسان مسلمان پر از خطابات استحبابی و اینا غالبا متظاهره، یعنی غالبا یعنی همیشه اصلا ما مواجه با فرمانهای مستحبی متظاهره. حسرتش اونقدر زیاده که نمیشه جمع کرد، ولی یه حدش رو میتوانیم بیاریم. خب وقتی که تضاهم باشه همش الان فعلیت پیدا نمیکنه، این که معصوم بنابراین که بگیم ترک اولا هم نمیکنه، ترک مستحب هم نمیکنه، مبناش اینه. چون ممکنه کسی اشکال بکنه این همه مستحب به اینکه عمل نمیکنه، نه، این همه مستحب انشائیه، مستحب فعلی مشروط به قدرته. تضاهم هم که داشته باشن باید ببینیم اینا در عرض واحدن، خب به همه اندازه قدرت یکی دو تا سه تا چهار تا انجام میدن، اگرم اهم و مهم هستن و قانون ترتب میاد. ولذا مانعی نداره کسی بگه، تصویر نامعقولی نیست که کسی بگوید که معصوم ترک مستحب هم نمیکنه. مقصود ترک مستحب فعلی، نه مستحب انشایی، ولی اون که مقدوم نیست، مستحبات فراوانی وجود داره انشاءن. اما وقتی که منحل میشه خطاب به این آقا، یه حدی از قدرت داره، اونم قدرت عقلی و شرعی. عقلیش اینه که بتواند، شرعیش هم اینه که مزاحم با اون تکالیف واجب نشه. خب بعد از این که مقدار قدرتش از لحاظ عقلی و شرعی معلوم شد، این قدرت او، قدرت عقلی و شرعی او، ظرفی است که گنجایش در میان این صد مستحب گنجایش 4 تا 5 تا داره. خب این یکی یا 4 تا 5 تا 10 تا یه سبب مقدور عقلی و شرعی بود، یعنی توان داره انجام بده، منافات با تکالیف الزامی هم نداره. خب این در مجموعه اونها میشه چی؟ تخییر، اگر همه مساوی باشن. اما اگر چی بود؟ اهم و مهم شد، یعنی توی این صد تا خطاب استحبابی که الان متوجه او شده درجات وجود داره. طبعا اینجا یه ترتب استحبابی هست، این ترتب الزامی نیست، ترتب استحبابیه، یعنی میگه اگر میخوایی اون بهترین کار رو انجام بدی، یعنی این دو سه یه که اون انجام بده. حالا اگر کسی اون رو انجام نداد، اختیار نیست، هر کرد، خب حالا این مستحب بعد انجام بده. این رو من مثلا گفتم برای این که یکی دوتا اون نقطه های دیگه در ذهنم بود که اینجا عرض بکنم، که کثرت مستحبات و انبوه خطابات ندبی این اشکالی بهش وارد نیست، یعنی اینکه زندگی بشر همش رو میگیره، یا اینکه اصلا کسی قدرت بر اون نداره، مانعی نداره، اینا همه مشروط به قدرته، هم قدرت عقلی هم قدرت شرعی. قدرت شرعی معنیش اینه که اگر شرع میگه زندگی ادارش واجبه یا تکالیف وجوبی دیگری داری، این نمیتونه با اون مزاره بشه، ولی ولی تو فعلیت نداره، اینا همه مشروطه به قدرت شرعی، یعنی واجباتی نباشه که این با اون مزاره بشه. این اولا. و ثانیاً همه اینها در همون فرض قدرت عقلی و شرعی همش در آن واحد باز واجب نمیشه، بلکه به مقدار قدرت مستحب نمیشه، به مقدار قدرت مستحب میشه. اون وقت مقدار قدرت هم اگر اینها مساوی باشن که همه مساوی میشه بین اینها تکثیر میشه، اگر هم نمساوی نباشن ترسب میشه، تو ترسب استعبابی. این هم اون بحث این که این مجموعه مشروط به قدرت اهم از عقلی و شدید در اینجا با توجه کرد، هم این که در تضاهم اینجا تخییر و ترتب دوتا قانونیه که اینجا جاری میشه، اینجا نیست که همه اینا فعلی بشه که بگیم یعنی چی، و هم این که بر اساس همون چه که عرض کردیم یک معصوم یا آدمی که بخواد همه چیزام رو مقید باشه میتونه فرض بکنیم که ترک مستحب نکنه. مقصود نیست که ترک هیچ مستحبی نکنه، نه، ترک مستحب فعلی یافته نمی کنن، اینا مستمره و معقوله.
قدرت
چه شرط فعلیه؟ چرا دیگه ما گفتیم قدرت شرط فعلیه؟ ما این رو گفتیم، حالا شما رو چی دیگر تا آقای خویی امام اینا همه میگن قدرت شرط تمجزه، ولی ما مثل مرحوم نایمی و اینها معتقدیم، یا مثل مرحوم شریف صدرا معتقدیم که قدرت شرط حکمه، شرط فعلیت حکمه، و بعید نیست که از خود خطاب هم بیاد بیرون، نه از حکم عقلی جدا، بلکه از خود خطاب به شکل لبی متصل بیاد بیرون. پس ترتب در مستحبات هم مفروضه. اون وقت حالا مکروهات مثل همون محرمات همون، یا اونجایی که تضاهم بین مستحب و مکروه بشه، باز همون قانون تضاهم بین واجب و محرم میاد. قبلا توضیح دادیم که سه نوع تضاهم داریم، تضاهم بین واجبات، بین واجب و محرم، بین محرم و محرم. ترتب جایگاه اصلیش تو واجباته. تو اون دو قسم دیگه یک تفاصیلی بود، همون تفاصیلی که قبلا اونجا گفتیم در بین مستحب و مکروه یا بین مکروه و مکروه هم جاریه، به همون ترتیبی که قبلا اشاره شد. این هم تنبیه هشتم. این دو سه تا را کلمات آقایی نبود، ولی من فکر کردم توجه بهش خوبه. تنبیه نهم، اون تضاهم، برگردیم به ادامه همون جایی که تضاهم در واجبات اونها بود، تضاهم در میان واجبات یا دو امر واجب دو قسمه. گاهی تضاهم بین دو واجب نفسی و گاهی تضاهم بین دو واجب غیری یا ذهنی، یعنی تضاهم بین دو شرط یا دو جزء یا یک جزء و شرط، که همه نوعی وجوب غیری دارن، وجوب ذهنی دارن. این قسم دومه. تا اون چی که تا به حال میگفتیم تضاهم بین واجبات نفسیه بود، انقاض این غریض، انقاض اون غریض، انقاض غریض و نماز خوندن، یا نماز خوندن و تفسیر مرجه، اینا همه واجبات نفسیه بود که در گردونه تضاهم قرار میگرفت. اما قسم دوم اینه که تضاهم یاد در غیر واجبات نفسیه. این قسم دوم دوشنه که خودش به قسمه. گاهی هست که تضاهم بین دو جزه، این نماز میتونه بخونه ولی یا باید رکوع رو نیاره یا سجده رو نیاره، یکی از دو جزء را باید ترک بکنه مقدورش نیست، گاهی یک جزء مقدورش نیست، گاهی یکی از دو جزء مقدورش نیست. گاهی تضاهم بین دو شرطه، یعنی چیزایی که جزء نیست بیرون شرطه، که یا باید لباس نجس نماز بخونه از شبت که یا باید بدون وضو بخونه. اما برای که بگیم اون طهارت جز نیست شرط تضاهم میشه بین طهارت حدثی و طهارت خبثی که هر دو جز نیستن شرط هم خارج هم به شرط گاهی هم حالت سوم این قسم دوبار تضاهم بین جز و یه شرط یا باید رو به قبله نباشه یا اینکه لباسش نجس باشه یکی جز و یکی شرط اگر رو به قبله بودن رو جز بدونیم. این خیلی مهم نیست تضاهم در واجبات غیر نفسیه قسم دومه که به سه قسم بخشیده میشه تضاهم بین جزئین یا بین شرطین یا بین جزئی و شرطی. سوال این است که قاعده تضاهم و به دنبال تضاهم قانون تخییر یا ترتب دو قاعده تخییر و ترتب که در مورد تضاهم جاری میشه تخییر در متصابیات و ترتب در غیر متصابیات. این قانون تخییر و تضاهم و تخییر یا ترتب اختصاص به قسم اول و واجبات نفسیه دارد یا در قسم دوم و واجبات غیریه هم جریان داره. این سؤالی که در تنبیه نهم مطرح هست. خب اون چه که در اینجا در ابتدا گفته شده و درست هم به نظر میاد در حد اولیه اون پاسخ منفی به این سؤال که نه این قانون تضاهم و به تبع تخییر یا ترتب در واجبات ضمنی و غیری جریان نداره. چون میدونید عدم تضاهم در واجبات غیری نکته رو توضیح بدم بعد دلیل این رو بگم. در واجبات اجزا و شرایع گاهی شخص یک جزء معین را مقدور ندارد. الان میتونه نماز بخونه ولی سجده نمیتونه بکنه. مشکل مثلا چشمش عمل کرده نمیتونه سجده بکنه. مشخصا سجده نمیتونه انجام بده. بقیه همه چه سجده بکنه. اما گاهی عدم قدرت مردده. یک وضعی داره که یا باید سجده نکنه یا رکوع انجام بده. دوتاییش برای او زیاده نمیشه. ولی نه یکیشو میشه. میتونه رکوع رو به اشاره انجام بده برای سجده رو سریع انجام بده ضرر نمیده. او بالعکس میتواند رکوع رو درست انجام بده سجده رو به اشاره انجام بده. پس عدم قدرت یا ضرری که میاد تکلیف رو از اجزا و شرایط برمیداره گاهی معطوف به یک جزء معین یا شرط معینه. جزء رو مثال دادیم شرط معین هم مثل این که نمیتونه وضو بگیره. گاهی هم هست که نه این ضرر و رافع تکلیف متوجه یکی از این جزءها به نحو مردده. یعنی او یا باید رکوع تام انجام نده ولی سجده رو انجام بده او بالعکس سجده رو انجام بده رکوع را فهیما انجام بده نمیتونه تام انجام بده. یا اینکه یا باید یک آب داره یا باید وضو بگیره لباسش نجس باشه یا باید لباسش رو بشوره دیگه وضو رو نگیره تیمم بکنه. این حالت تضاهم در اجزا و شرایطه. خب اگر ما دلیل خاص نداشته باشیم اینو فرمودن اینجا جای تضاهم نیست. چرا؟ برای اینکه تکلیف آمده روی کل با شرایط یکیش هم که مقدور نباشه دیگه اصلا تکلیف نداره. قانون اولیه تکالیفی که متوجه یک مرکب است اینه که المرکب ینتفی به انتفاع احد اجزائه. همین که یک جزء مقدور نبود دیگه کلا مقدور نیست. مثل این که در باب روزه، حالا اینطوره، در باب روزه حداقل بنابر بعضی انزاد یا غالب انزاد اینه، روزه که کسی میخواد بگیره یعنی امساک از شراب و طعام من طلوع الفجر الی المغرب. این تمام این آنات باید این امساک مقدور باشه تا تکلیف بیاد. اگر 10 دقیقه مقدور اونی، خب دیگه این کل اصلا میپره میره دیگه، تکلیف به روزه نداره. حالا بعضی گفتن تعدباً گاهی واجب گاهی مستحب، بکنم بقیه چه رایت، یا اینکه نه حالا وقت نیست اون استرار او، بلکه که از هر شراب و طعامی میتواند دم فرو بندد مگر مثلا اون دارویی که باید مصرف بکنه اون استراره. خب اینجا میگه الکل یم تدی به انتفاع عهد اجزایه، همین که یک جزءش مقدور نیست دیگه کلم معمور به نیست، فرو میریزن. ولذا هر امر به مرکبی اندل اضطراب الى نقض اون مرکب در یک جزء منتفی میشه دیگه، امر وجود نداره. خب اگر این قانون رو بپذیریم این دیگه فرقی نمیکنه که من الان اضطراب داشته باشم یا مقدورم نباشد، این جزء معین یا یکی از این دو تا چه فرق می‌کنه؟ مثلا قبل از این که به بحث یکی و دو تا اونا برسه، قبل از این اصلا تکلیف برید دیگه، همین که یکی رو نمیتونه انجام بده دیگه تکلیف نداره. حالا این یکی معین یا یکی مرتب این تأثیری در بحث نداره. و لذات که گفتن و فرمودن و به درستی هم فرمودن که تا اینجاش درسته، بحث بعدیش مهمه که بعد از میکنیم، اگر تکلیف به مرکب طوری باشد که بدن نداشته باشه، حالتهای اضطراری نداشته باشه، اضطرار و رافع تکلیف در یک جزء معین یا یک جزء مردد کل را منتفی بکنه. ولی از اینجا اصلا جای قانون تضاهم نیست، تا بعد بحث بکنیم که اینجا جای تأخیر ترتب کدوم جاری میشه کدوم نمیشه و همسان اینا.
تکیمش
که اتحادی اینجا تکیم انزمامی، اینجا اصلا نمیشه تصور کرد که
روزه باشه
طرف
در یک آن
انصاف نکنه، حالا اتحادی انزمامی کنه، این تعبیر اینجا نفرمایید، ولی شاید اون عرضی که میخوام بکنم همون تو ذهنتون باشه. این در صورتیست که کل به انتفاع جز منتفی بشه، این در اجزا و شرایط. اما یک صورت دیگری در اجزا و شرایط داریم که در شرع هم زیاده، و اون صورت دیگر اینه که کل منتفی نمیشه به انتفاع عهد اجزا، بلکه حالتهای اضطراری پیدا میکنه. تکلیف اختیاری با اضطرار وضع اجزا نمیتره، بلکه دلیل داریم که منتقل میشه به حالتهای اضطراری، یعنی بدل اضطراری داره. مثل که وضو نمیتونه بگیره میگه تیمم بکن، اینجوری نیست که حالا وضو این نجس تلیف هم تو میگه تیمم بکن، یا از سبب که رکوع و سجود تام که نمیتواند انجام بده میگه با ایما هم قبول داره. همه اون مواردی که بعد از انتفاع اون حالت اختیاری یک حالت ها و تکالیف اضطراری وجود داره که در بحث اجزا ملاحظه کردید، اوامر اضطراری، اینجا اون وقت داستان فرق میکنه. پس بنابراین میتوانیم بگوییم اون قسم دوم که اجزا و شرایط بود، اگر تکلیف یک مرحله ایست فقط اختیاری کامله، به حیثی که اگر اون اختیاری خللی درش پیدا شد دیگه بدل نداره، حالتهای ثانوی و اضطراری نداره، این اگر باشه اینجا تضاهمی فرض نمیشه و اجزا و شرایط، مثلا این روزه ای که مثال زدیم بنابر حداقل نظر مشهور. اما قسم دومی داره این حالت که در اجزا و شرایط، و اون قسم دوم اونجاییست که عوامل اختیاری که منتفی میشه بعد جاش یه عوامل اضطراری میاد. آیا اینجا دیگه جای تضاهم نیست یا هست؟ فرمایش به خصوص اینجا فرمایش برای آقای تبریزی رو در همین بحث ملاحظه بکنید تا فردا ان شاء الله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.